الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسات گذشته اشاره کردیم که مرزبندی های اصلی که بین جوامع وجود داره و باید این مرزبندی ها اساس روابط اجتماعی ما باشه، مرزبندی به مؤمنین و متقین از یک طرف و کفار و منافقین هست. یعنی جوامع بشری به این سه دسته تقسیم میشن و باز به تعبیر دیگر قرآنی تقسیم میشن به گروهی که منعم علیهم هستند و از نعمت هدایت و ولایت خدای متعال برخوردارند و گروهی که مغضوبند و زالین، یعنی گروهی که درگیر با این هدایت و صراط مستقیمن و گروهی که در شک و تردیدن و به راه نرسیدند. و اشاره کردیم که این مرزبندی ها باید اساس صفبندی در جوامع بشری قرار بگیره و بر این اساس رابطه ها برقرار بشه و نباید صف بندی های دیگر، دست بندی های دیگر مبنا قرار بگیره و ما جوامع رو بر اساس او دست بندی و طبقه بندی کنیم. مثل این رایج ترین مرز بندی که الان در دنیا وجود داره و کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم میشن و توضیح هم دادیم که نکته این امر هم که نباید اون دستبندی ها و مرزبندی ها اساس قرار بگیره این هست که هر کدام از این دستبندی ها یک مبانی و اهدافی داره، یک فرهنگی حاکم بر این مرزبندی هاست. پذیرش این مرزبندی ها به معنی پذیرش اون فرهنگ هست. حالا سوالاتی که پیرامون این مرزبندی هست فراوان هست. بعضی ها اونها رو که طرح شده و عزیزان فرمودن من سعی میکنم به طور مختصر بپردازم که سوالاتی که در ذهن عزیزان ایجاد شده پاسخ داده بشه. اولین سوالی که بود و فرمودن این هست که پس بنابراین همه ارزش ها رو ما بر اساس تقوا و ایمان و پذیرش نعمت هدایت و پذیرش اون انوار هدایتی که خدای متعال نازل کرده میدونیم و غیر از مؤمنین و متقین رو اهل نجات و گروه سعادتمند نمیدونیم. بنابراین این سوال مطرح هست، یکی از سوالاتی که هست اینه که آیا افرادی که در دنیا زندگی میکنند که جزو این فرقه مؤمنین و متقین نیستند، آیا همشون اهل عقابند، هیچ کدوم اهل نجات نیستند و فقط همین فرقه هستند که اهل نجاتند؟ و دوم این که آیا واقعا اون همه خیرات و خوبی هایی که در ملل و اقوام دیگر هست، آیا همه اونها باید نادیده گرفته بشه و اینها فاقد ارزش هستند؟ و سوم این که بسیاری از کسانی که در صف مؤمنین و موحدین قرار می گیرن و در یک مرزبندی عام در صف شیعیان هستند، کسانی هستند که ملتزم به بسیاری از اخلاق و رفتار حمیده نیستند. آیا میشه پذیرفت که این افراد با اینکه بسیاری از ارزش ها رو مراعات نمی کنند مقدم هستند در اون افرادی که در جمع شیعیان به حسب عرف نیستند ولی به فضائل و خوبی ها ملتزم هستند؟ و سوالات از این دست فراوان هست که من دو سه نکته رو اشاره می کنم و با این دو سه نکته برخی از این گره ها باز میشه. نکته اول این هست که مکرر ما اشاره کردیم که کسانی که در صف مؤمنین وارد میشن علاوه بر ایمان و پذیرش توحید و ولایت حقه، حتما میبایست ملتزم به الزامات او هم باشند و نمیشود که یک انسانی مؤمن و موحد باشه و در باطن خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال نداشته باشه و خضوع و خشوع در مقابل خدای متعال داشته باشه ولی در عمل ملتزم به این خضوع و خشوع نباشه، در صفات حمیده ملتزم نباشه. بلکه ما مکرر عرض کردیم که همه صفات حمیده از فروع توحیدن. ما در عرض توحید هیچ چیز دیگری نداریم. توکل، رضا، صبر، یقین، زهد، ایمان، خوف، رجا و امثال اینها همه از شعب توحید در قلب مؤمن هستند. و همچنین که مفصل بحث کردیم که از شعب ولایت حق هستند و از فروع ولایتند و کسانی که تحمل ولایت رو کردند هم واجد همه صفات حمیده هستند هم واجد همه اعمال صالح. شما دیدید وقتی متقین، مؤمنین، اهل ورع در روایات معصومین توصیف میشن، همه صفات حمیده رو باید داشته باشن. نمیشه کسی متقی باشد اهل صلات نباشه، اهل زکات نباشه، خدای نکرده دامنش آلوده به محرمات باشه. این رو در روایات گاهی با تعبیر زیبایی بیان فرمودن، فرمودن نمی شود کسی به شجره طیبه ایمان، به شجره طوبی که امیر المؤمنین علیه السلام هست متمسک باشه ولی فروعش رو رها کنه. صلات و زکات و حج فروع همین شجره طیبه است. کما اینکه نمی شود کسی متمسک به شجره ایمان باشه در این حال میوه های شجره زقوم و درخت زقوم و شجره خبیثه و کلمه خبیثه رو تناول کنه، به شاخ و برگ اون درخت متمسک باشه. بنابراین این نکته اول. انسان به میزانی که تقوا یعنی پذیرش ولایت حقه در قلبش پیدا میشه، خشوع پیدا میشه، این خشوع در مقابل خدای متعال که به تسلیم در مقابل اولیاء خدا ختم میشه، این حتما به صفات حمیده و اعمال صالح هم منتهی خواهد شد و هر عملی که سر بزنه از انسان که این عمل عمل صالحی نباشه، اگر این عمل رو دنبال کنید ریشش یک شرک خفی در وجود انسانه، شرک در توحید و شرک در ولایت. اگر کسی در مقام توحید خالص شده بود، به خشوع تام رسیده بود، به تواضع در مقابل خدای متعال و تذلل در مقابل عزت الهی رسیده بود، دیگه معنا نداره این انسان اهل تخلف و معصیت باشه. پس این یک نکته. این مرزبندی که ما میکنیم معناش این نیست که صالحین، مؤمنین، متقین فقط کسانی هستند که ایمان به ائمه هدات معصومین دارن، اهل عمل نیستند. هرگز معناش این نیست، بلکه ما به عکس این رو عرض کردیم، گفتیم باید ایمان به معصومین علیهم السلام رشد پیدا کنه، تقوا رشد پیدا کنه و ما بر محور رشد تقوا به تعالی برسیم. و این تعالی معناش اینه که همه شؤون، اولا مقیاس بندگیمون به مقیاس بندگی اجتماعی برسه، به صورت جمعی خدا رو عبادت کنیم بر محور معصوم، و بعدم دائما سطح تقوای خودمون رشد بدیم و همه زوایای زندگی فردی و اجتماعی خودمون رو با نور هدایت معصومین علیهم السلام نورانی کنیم. و اما نکته دوم که اون هم باز جای تأمل و دقت داره، این هست که اون مطلبی که ما عرض کردیم اینه که مرزبندی اصلی و ارزش اصلی ایمان هست، تقواست. مرزبندی اصلی و ارزش اصلی پذیرش توحید و پذیرش اون هدایتی است که از طرف خدای متعال آمده، حرکت در صراط عبودیت و صراط مستقیم که همون صراط ولایت هست، این ارزش اصلی است و این ارزش با هیچ ارزش دیگری مقایسه نمیشه. نه صفات حمیده جای این رو میگیرن، نه اعمال جای این رو میگیرن، همه اونها قید به این میخورن، کما اینکه همه صفات حمیده و همه اعمال قید به توحید میخورن. اگر کسی موحد نشد، شریک برای خدای متعال قرار داد، دیگه اعمال او کارساز نیست، صفات حمیده او کارساز نیست. ارزش اصلی توحید هست، همینطور ارزش اصلی حرکت در صراط عبودیت و پذیرش ولایت حق است که اصلی ترین شاخص ایمان و توحید همینه. اگر بخوایم ببینیم جامعه‌ای، فردی، مجموعه‌ای به توحید رسیدن یا نه، باید ببینیم چقدر در مقابل ولایت حق تسلیمن. این بهترین شاخصش هست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بنابراین این هم نکته دوم. و هیچ چیز جای اون ایمان رو نمیگیره. اگر کسی به حسب ظاهر همه خوبی ها رو داشت ولی اون گوهر رو نداشت، هیچ چیز جای اون گوهر رو پر نمی کنه. هر دو این هم در روایات معصومین آمده و با عبارات و معانی مختلفی توضیح داده شده. گاهی دیدید معصومین علیهم السلام به شدت تأکید کردند که شیعه ما اهل ورعند، لا یذهبن بکم المذاهب، این فرقه ها و مذاهب منحرفی که پیدا شده شما رو منحرف نکنه و همراه خودش نکنه. شیعه یعنی متقی، شیعه یعنی اهل ورع، شیعه یعنی اهل تقوا. در بابی که برای این موضوع در کتب روایی ما باز شده، از جمله در کتاب شریف کافی، کتاب ایمان و کفر، باب طاعت و تقوا رو ملاحظه بفرمایید. حضرت اونجا توضیح میدن با بیانهای مختلف. از امام باقر علیه السلام محمد ابن مسلم نقل میکند که حضرت فرمودن لا تذهب بکم المذاهب، این آراء مختلفه شما رو با خودش نبره، همراه نکنه. فوالله ما شیعتنا الا من اطاع الله عز و جل، شیعه نیست مگر اون که مطیع خدای متعال باشه. باز از این تونتر هم گاهی آمده، حضرت به جابر فرمودن وجود مقدس امام باقر، قال لی یا جابر ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول به حبنا اهل البیت، آیا کسی که وارد در نهله و فرقه شیعه میشه اکتفا میکنه به همین که بگه من محبت اهل بیت رو دارم، قائل به محبت ما بشه؟ این قولم ممکنه فقط قول لفظی نباشه ها، یعنی بپذیرد محبت ما رو، اهل محبت ما باشه. بعد فرمودن فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاعه، شیعه ما اون کسیست به تقوای الهی برسه، مطیع خدای متعال برسه بشه. و ما کانو یعرفون یا جابر الا به تواضع و تخشع و الامانت و کثرت ذکر الله و صوم و صلاة و البر بالوالدین و تعاهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنت و الغارمین و الایتام و صدق الحدیث و تلاوت القرآن و کف الالسن عن الناس الا من خیر و کانو امناء شاعرهم فی الاشیاء. حضرت فهمیدن که شیعه ما اون کسیست که این صفات رو داشته باشه، اهل تقوای الهی و اطاعت باشه. شیعه رو اگر میخواید بشناسید، علامت شیعه اینه، با تواضع، خشوع در مقابل خدای متعال، امانت داری، فراوان در یاد خدای متعال بودن، کثرت ذکر خدای متعال، روزه و نماز و نیکی به پدر و مادر و رعایت حقوق همسایه ها و مراعات حدود اونها و نسبت به عهدی که خدای متعال در باب اونها گرفته مراعات کردن، تعهد نسبت به فقرا و اهل مسکنت و گرفتارهای از دوستان ما و ایتام، صدق حدیث، تلاوت قرآن و انس با کتاب خدای متعال، زبان خود را از جز خیر نگه داشتن. شیعه ما این کسیست که جز حرف خیر از زبانش بیرون نمیاد، پیداست، یعنی هیچ معصیتی نمی کنه دیگه. و شیعیان ما علامتشون اینه که امناء اشاعرهم فی الاشیاء، اگر تو هر عشیره ای مردم بخوان یه امین پیدا کنن، امانتاشون رو پیش او بگذارن، ارضی، آبرویی، مالی، ناموسی رو بخوان پیش کسی قرار بدن و او رو امین بدانن، شیعه ما اون کسیست که همه میدانن او رو امین میدونن، امناء و اشاعره. بعد جابر به حضرت عرض کرد که یا رسول الله ما نعرف الیوم احدا به هذه الصفه، ما کسی امروز نمیشناسیم که اینجوری باشه. فقال یا جابر لا تذهبن لك المذاهب، این باز تأکید کردن این اعتقادات فاسد شما رو همراه خودش نبره، شما دنبال این مسیرها حرکت نکنید. حسب الرجل ان یقول احب علیا و اتولاه ثم لا یکون مع ذلک فعالا، آیا کفایت میکنه کسی بگه امیرالمومنین رو دوست دارم بعد هیچ اقدامی نکنه؟ فلو قال انی احب رسول الله فرسول الله خیر من علیین، اگر کسی بگه من وجود مقدس رسول الله رو دوست دارم که حضرت بهتر از وجود مقدس امیرالمومنین علیهم افضل صلوات المسلین هستن، ثم لا یتبع سیرته ولا یعمل بسنته ما نفعه حبه ایاه شیئا، بعد اقدام نکنه، دنبال روی حضرت رو نکنه، این محبت به چه کار میاد؟ حالا اینو عرض میکنیم که این روایات چجوری باید معنا بشه که متعارض نشه با روایات دیگه، جمع بشه دلالت این روایات. فاتقوا الله و اعملوا لما عند الله، تقوای الهی پیشه داشته باشید و رغبت در اون ثوابها و مقاماتی که در نزد خداست بکنید و این رغبتها شما رو به عمل وادار بکنه. لیس بین الله و بین احد درابتون، خدای متعال با کسی خیشاوندی نداره که بخاطر اون خیشاوندی حدود و مرزها رو رعایت بکنه. احب العباد الی الله عز و جل و اکرمهم علیه اتقاهم و اعملهم بطاعته، محبوب ترین مکرم ترین کسی است که در مقام تقوا و عمل بطاعت پیشرو باشه. یا جابر والله ما یتقرب الی الله تبارک و تعالی الا بالطاعه، به خدا کسی نزدیک نمیشه الا با طاعت. و ما معنا براءت من النار ولا علی الله احد من حجه، هیچ کسی بر خدا حجتی نداره، اگر کسی بندگی کرد خدای متعال دستشو میگیره به عهدها وفا میکنه. من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو، این دو طرفه است، هر کسی به مقام ولایت رسید به طاعت میرسه، هر کسی اهل طاعت بود اهل ولایته. ما تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، مقام ولایت مقامی نیست که جز با عمل و ورع بشه به او برسید. پس ببینید این یه دسته روایات، نمیشه این روایات رو نادیده گرفت و بدون ملاحظه این روایات روایات دیگر رو معنا کرد. از اون طرف هم بلا تردید روایات فراوانی داریم که تو همین کافی مرحوم کلینی در ابواب مختلف نقلشون میکنه. همین روایات رو داریم که به حضرت عرض کرد آقا از اینجا شروع میکنیم، ببینید به حضرت عرض کرد بعضی از شیعان شما اهل فلان گناهند، در عهد بنی العباس اینا شیعه هستن وفادار به شما هستن ولی گناهانی هم دارن، آیا ما از اینها تبری بجوییم؟ حضرت فرمود نه، حق ندارید از دوست ما تبری بجوید، با اونا مرزبندی نکنید ولی از عملشون تبری بجوید، عملشون با ما مربوط نیست، تبری از عملشون بجوید نه از خودشون. ببینید چقدر باید دقیقه. به حضرت عرض کرد آقا بگیم اینا فاسقن؟ فرمود نه، نگید فاسقن، اینا فاسق العملن طیب و روحن. اگر شیعه ما هستن سرشتشون پاکه، اصل روح پاکه. جعل صلاتنا علیکم و مخصصنا به من ولایتکم تیبن لخلقنا، کسی که برخوردار از نعمت ولایت است خلق و خلقش پاکه. و بعدم حضرت فرمودن اگر کسی واقعا منتظر به ولایت ما باشه خدای متعال او رو به وادی توبه ولایت میکنه و یا با ابتلاعات او رو پاک میکنه، ذنوب پاک میشن. کسی با ذنب و گناه وارد بهشت و درجات و قرب نمیشه، ولی یا به توبه میرسه یا اگرم نشد خدای متعال با ابتلاعات او رو به مرز توبه میرسونه و پاکش میکنه. یا در روایت دیگه معروفی که مکرر خوندیم حضرت به ابن ابی یعفور به حالت توبیخ فرمودن، وقتی او گفت آقا من محشورم با مردم، مقصودشم از مردم اون ناسی بود که زمان امام صادق بودند و مستضعفم معمولا نبودن، حجت ها برشون تمام بود، اونا به عصر ظهور و ولایت نزدیک بودن، به عصر ظهور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. یا گرد بنی عباس و بنی امیه بودن و یا اینکه بی تفاوت مشغول به زندگی خودشون بودن. حضرت عرض کرد آقا من با خیلی هاشون معاشرت دارم، اینا اهل امانتن، اهل تقوان، اهل، و با بعضی دوستان شما هم معاشر هستیم که شما رو دوست میدارن و اینا برخلاف اونها بعضی از خصوصیات و صفات حمیده رو ندارن. حضرت توبیخش کردن، میگه نشستن به گونه ای که فکر بود یه حرف جدی میخوان بزنن، حالت نشستنشون رو تغییر دادن، نگاهی به من کردن که از این نگاه غضب که انهو استفاده میشد پیدا بود حضرت از حرف من نگران شدن. فرمودن ابن ابی یعقوب بودیم در روایات یاد ازش تعریف شده، ملاحظه فرمودید در رجال کشتی روایات متعدد داریم که مدهش میکنه، آدم شاید فوق‌العاده است. بعد حضرت فرمود ابن ابی یعقوب چی میگی؟ لا دین لمن دان به امام جائر من الله ولا عتب علی من دان به امام عادل من الله، کسی که در دینداری دنبال امام می رود که خدا فرموده دنبال او حرکت کنید. این سرزنشی برش نیست. اگر دنبال امام حرکت میکنه، خطاهاش موجب سرزنش نمیشه. و اگر دنبال امام میرود که خدا نفرموده، این دین نداره. حالا هر چی هم میخواد ظواهر رو حفظ بکنه. از این بالاتر هم داریم دیگه. خود ابلیسه. نماز دو رکعت نماز 4000 ساله که خونده. این که در روایات ما داره 1000 سال کسی بین رکن و مقام عبادت بکنه بدون ولایت به نتیجه نمیرسه، ابلیس دو رکعت نمازش 4000 سال طول کشیده. این دو رکعت نماز 4000 سال هم بین ملائکه میخونده دیگه تو عالم بالا. به چه دردش خورده؟ ببینید، هم ایمان باید منتهی به عمل بشه، هم که باید بدونیم ارزش ایمان یعنی پذیرش ولایت حقه. یعنی در مقابل اولیایی که خدا متعال اونا رو طریق خودش قرار داده، سبیل خودش قرار داده، صراط قرار داده، حجت قرار داده، تواضع و تسلیم داشتن، این اساس کاره. و البته کسی که واجد این اساس بود، قاعدتاً هر چه بیشتر به ایمان برسه، این ایمان در عمل و حالاتش ظهور پیدا میکنه. کما اینکه ملاحظه فرمودید، کسی که حامل ولایت هست، مؤمن ممتحن هست، این همه صفات حمیده، همه جنود عقل، همه صفات نورانی به او عنایت میشه که از فروع ولایت. بنابراین اعتقادات ما نباید خدشه‌دار بشه. همه خیر در آستانه امیرالمؤمنینه. هر کسی تسلیم شد به این خیر میرسه، کما این که در مرتبه بالاتر همه خیرها در محضر خدای متعاله. هر که به مقام عبودیت رسید به اون خیرها میرسه. قرابتی هم بین خدای متعال و افراد نیست که بر اساس قرابت تقسیم شد. قرابت برمیگرده به عبودیت. بنابراین این مطلب درسته. شیعتنا اهل الورع معلومه. به خصوص شما درجات شیعه رو دیدید. اون شیعه های کامل انبیا هستند، ملائکه مقربند، نوادر از مؤمنینند. درجات پایینتر هم داریم. روایات رو دیدید گاهی از این که نسبت تشیع به خودشون دادن توبیخشون کردن. حضرت موجود مقدس امام رضا علیه السلام چند روز پشت در نگرشون داشتن به خاطر اینکه به خودشون نسبت دادن که ما شیعه هستیم. بعد گفتن بگید ما محبیم. بنابراین درست شیعه کامل عده معدودی هن. بحث ما این نیست که هر کی ادعای تشیع کرد به همه درجات کمال میرسه و یا تشیع با ادعا درست میشه. تشیع با ادعا درست نمیشه. پذیرش ولایت، این پذیرش ولایت هم عنایت کنید، این پذیرش ولایت کار آسانی نیست. سنگین ترین امانت های خداست. ان امرنا صعب و مستصعب. پذیرش ولایت از نماز خوندن آسان‌تره. پذیرش ولایت سخت‌تره. پذیرش ولایت از انجام فروع خیلی مشکل‌تره. لذا اونجایی که خدای متعال امتحان به ولایت گرفته، خیلی اهل فروع بودن، اهل اون از اون امتحان بیرون نیومدن. اینطور نیست که ایمان آوردن کار آسانی باشه، عمل کار سختی باشه، بعد ما بگیم آقا پس آدم اون راحت‌تر رو انتخاب میکنه. اگر او ارزش داره، واقعا تحمل ولایت سخت در این کاره و درجاتی هم داره. اگر کسی بخواد درجات تحمل ولایت رو بفهمه، از اعمال فرد، از صفات فرد میشه بفهمی که به چه میزان در پذیرش ولایت موفق بوده. به همون میزان هم درجات پیدا میکنن. این مطلب در جای خودش تمام، ولی اون طرف هم تمام، که این ارزش، ارزش اصلی است، این معیار اصلی است. احدی به نجات نمیرسد الا با این ولایت. روایات رو خوندیم، امم گذشته هم مؤمنینشون از همین طریق به نجات رسیدن، این عهد رو دادن و با این عهد به نجات رسیدن. از این عقیده نمیشه دست برداشت. برای بنابراین اگر کسی ولایت حق را قبول نکرد اهل نجات نیست، نه اهل نجات نیست. آقا این همه آدم، این همه کم و زیاد نداره که. معیار رو که نمیشه با کم و زیادی عوض کرد. معیار حق این ولایت حق است. هر کسی قبول کرد در مسیر حقه، هر که قبول نکرد در مسیر حق نیست. نباید کثرت مردم در ما تردید ایجاد بکنه. آقا وجود مقدس امیر المؤمنین از این واضح تر که شما ندارید. رو دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردم معرفی شده. هلست اولا بکن من انفسکم قالو بلا فبود من کنتو مولا فازا علی و مولا. اینه که فریقه این نرم کردن. خب حالا اکثریت وایستدن پای این امر، همونایی که رو دست نبی اکرم وجود مقدس امیرون دیده بودن. این که اکثریتی در یه مسیر نیستن که علامت این نیست که اون مسیر باطله یا این اکثریت حقه. تمام حرف اون کسانی که درگیره باشی هستن همینه دیگه، یا میان آقا اکثریت یا اجماع. اجماعش که دروغه. این اکثریت هم اگر بوده، اکثریتی بوده که خب چه ارزشی داره؟ معیار حق، مدار حق که به اینها تعریف نمیشه که ما با کثرت و قلت بیاییم حق رو محک بزنیم. لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهله. اگر یه جای اهل هدایت کم بودن، اهل تحمل راه کم بودن، این معنیش نیست که این بیراه هست. راه راهه، ولو این که هرچه لطیفتر و دقیقتر میشه و به قله ها نزدیک میشه همراهانش کمتر میشن، این معلومه. اونایی که به قله میرسن شیعه های کاملی تعداد محدودی هم. مقربون یه جمعیت کمی هم دیگه. بله اصحاب الیمین بیشتر هم، اما مقربون اونهایی که از سابقون از سابقون الهی که المقربون سلط من الاولین و قلیل من الاخرین. همه که نمیتونن جدا مقربون باشن، ولی این معنیش نیست که او معیار حق نیست. پس بنابراین معیار اصلی حق پذیرش این ولایت. این ولایت هم شرک خفی و جلی درش هست. بنابراین کسی که گناه میکنه در واقع به اخلاص در ولایت نرسیده. در باطن خشوع تام در مقابل خدای متعال و اولیای معصوم نداره، این معلومه. و باید هم به مقام خشوع برسه، باید از گناهان و ذنوب پاک بشه، همه اینا معلوم. پس بنابراین معنای این حرف نیست که اگر مدار هدایت معصومه اون فرقه ها و مذاهب باطله. ما معتقد نیستیم که هر کی امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داشت و ادعا کرد دوست دارم اهل نجات، اینطوری نیست. واقعا کسی اگر اهل محبت بود این اهل نجات، ولی محبت پذیرش ولایت آثار در عمل داره دیگه. معنی نداره کسی بگه من واقعا در باطن خضوع دارم ولی در عمل ملتزم نیستم. این نمیشه. به هر میزانی که آدم در عمل ملتزم نیست، یه علامت ضعف باطنه دیگه. اما در این حال این هم هست، معنای ایمان و خضوع باطنی این نیست که انسان خطا نمی کند. مؤمن و شیعه ممکن نیست گناه بکنه. چرا؟ پس این همه دستور به توبه مال که این مال مؤمنه دیگه. شفاعت مال کیه؟ مال همین مؤمنینه دیگه. مال مؤمنی است که در راه لغزش پیدا کرده. حالا روایت باب سرشت اونا دیگه مطلب رو مقداری سنگین میکنه، نمیخوام وارد اون وادی بشم. این نکته اول. پس اینجور نیست که ما بگیم آ فلان یا صفات حمیده دارم، من رفتم در فلان کشور اسلام اونجا بود مسلمانی نبود. نخیه اینجوری نیست. اسلام که این چیزها نیست که. اسلام یعنی پذیرش ولایت حق. اسلام یعنی پذیرش امیرالمؤمنین، یعنی پذیرش خدای متعال، یعنی سجده در مقابل او. نکته دقیق تر اینه که اونهایی که مسلم نیستن اهل صفت حمیده هم نیستن. این نکته دقیقی است. اگر گفته شده که صبر از فروع ایمانی، از فروع عقله، اون کسی که متولی به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیست، خیلی هم پا پایداری و استقامت میکنه این که صبر نیست، این جزعه. بله بار سنگین این تمدن پیچیده رو یک اراده هایی دارن به دوش میکشن، اونا تحمل میکنن، تا تحمل نکنن که این بار جلو نمیره. که بار جبهه باطل رو اولیاء طاغوت به دوش میکشن، واقعا تحمل سختی ها رو میکنن. شما پرچمداران باطل رو ببینید، همینطوری که قدرت پیدا نمیکنن ریاضت میکشن. فقط اینطور نیست که مرتضاشون ریاضت میکشن، فیلسوفاشون ریاضت میکشن، دانشمندانشون ریاضت میکشن، سیاستمداراشون ریاضت میکشن، سرمایه‌داراشون ریاضت میکشن. شما تو احوال بعضیشون میبینید میگه من 25 سال زندگی خانوادگی تشکیل دادم، با اینکه جزو ثروتمندان درجه ای که مثلا اروپا است، ولی در طول این 25 سال یک سفر خانوادگی نرفتم. اینطور نیست که اونا تحمل نمیکنن، اما این تحمل صبر نیست، این جزعه. اینطور نیست که اونا دامن نمیکشند و از خیلی از لذایز دنیا چشم نمیپوشن، چشم میپوشن. این چشم پوشیدن زهد نیست، این چشم پوشیدن حرصه. چون شما وقتی این چشم پوشیدن رو دنبال میکنید، ریشه این چشم پوشیدن در بی‌رغبتی به دنیا نیست، ریشه این چشم پوشیدن در یک رغبت بالاتره. همینطور بقیه خوبی هایی که دارن، بسیاری از خوبی هایی که در اونا شما میبینید، این خوبی ها در واقع خوبی نیست. نظم دارن. خب این نظم ممکنه آدم بگه چیز خوبیه، اینطوری نیست. اصلا هماهنگی در پرستش دنیا رو چرا اسمش میذارید نظم؟ علیکم به تقوی الله و نظم امرکم، نظم از شعون تقواست. اون هماهنگی که بر بنور تقواست نظم، اون که نظم بی نظمیه. بی نظمی یعنی چی؟ آشفتگی یعنی چی مگر؟ صرف این که امور هماهنگه شما اسمشو میذارید نظم؟ هماهنگی که بر محور میل به دنیا و رغبت به دنیا و برای رسیدن به دنیاهای پیچیده تر و بالاتر و لذتهای پیچیده تر، این که نظم اصلا نیست، چرا بهش میگید نظم؟ بله اگر ما قبول کردیم اون نظم، نظمم محترمه دیگه، همه چی رو قبول کردیم. بنابراین نکته دوم اینه، بسیاری از خوبیهایی که شما میبینید خوبی نیست، یه پوششیه. این پوشش رو برداریم، باطنش هیچ خوبی نیست. ما همینطوری که تقوای الهی داریم، تقوای مادی هم داریم، ولی به اون که دیگه تقوا نمیگن که. یعنی گاهی خوف از دنیا آدم رو منظم میکنه، اشتیاق به دنیا آدم رو منظم میکنه، کما اینکه خوف از خدای متعال و اشتیاق و رغبت به درجات ادعی رو منظم میکنه، ادعی رو به پروا میکشونه، هر کاری نمیکنن، به هر چیزی دست نمیزنن، هر اقدامی نمیکنن، کاملا مراقبن. گاهی یه عده‌ای هستن که خوفهای مادی، طمعهای مادی اونا رو به نظم آورده، اونا رو به پروا کشونده، برای اینکه به یک سلسله منافع مادی برسد. این آدم یک سلسله دروغ‌ها رو نمیگه، رعایت میکنه واقعا. بعدم این شده فرهنگ، در یه جامعه فرهنگ درست شده، میدونن یک سلسله دروغ‌ها رو نباید بگن. رشد یافتن، به شرح صدر رسیدن. حالا شرح صدر در ایمان مقصودم نیست، میفهمه تو تجارتش باید یک سلسله امور رو رعایت کنه. بعد که دنبال میکنی برای چین امور رو رعایت میکنه، آخر کار میبینی برای اینکه میدونه با این کار به منافع بیشتر میرسه. ولی همین آدم به یه مقیاس بالاتر که میرسه میبینی اصلا مراقبت نمیکنه. منافع دیگران زیر پا گذاشته میشه بش. مؤمن اینجوری نیست. مؤمن وقتی معامله میکنه مراعات برادر خودش هم میکنه، فقط خودش رو نمیبینه. مؤمن اون کسی است که در محبت اهل بیت فرمود دست تو جیب همدیگه میکنید، اگر به اینجا نرسید هنوز شما وارد وادی نشدید. یعنی اگر شما جمع المال هر روز نشدید، وارد وادی ایمان نشدید. مؤمن اینجوریه، اونا اینجوری نیستن. اونا رقابت تند میکنن. عرض کردم از این که جوری معادلات جهانی رو تنظیم کنند که اگر بتوانند با تنظیم این معادلات منابعی که در اختیار دیگرانه به ارزان ترین قیمت بخرن میخرن، ولو ارزش واقعیش این نباشه، اون چه در اختیار خودشون است به گران ترین قیمت بفروشن میفروشن. این که بهش نمیگن تقوا، که متقی نیست که. بله، حالا برای این که متوجه شده که شرط موفقیت در میدان رقابت اقتصادی اینه که یه حدودی رعایت کنی و این حدود رعایت نمیکنه، رعایت میکنه، این که ارزش نداره، چه ارزشی داره این؟ پس بسیاری از اون چیزهایی هم که ما تو دستگاه باطل میدانیم و میگیم آقا اینا ارزشند، اگر خوب دقت کنید ارزش نیستن، هم از ظواهر هم از صفاتی که پشت سرش، تحملشون جزعه، دامن کشیدنشون حرصه، نظمشون بی نظمیست، آشفتگیست. تو کلان که نگاه میکنی یک نظام کاملا آشفته است، اصلا هماهنگ با کل عالم نیست، هماهنگ با فطرت نیست، هماهنگ با حرکت جهان نیست. نتیجه هم همین میشه که میبینید بحران‌های زیست محیطی همش مال همینه دیگه. این یک منزلت از مؤاخذه است که خدای متعال میکنه. این هم نکته دوم، که کثیری از خیرات که آقا اونا خیره، نه خیر نیست. چه خیریست؟ حتما کسی که آمدن عالمن در مقابل خدای متعال سجده نمی کنه، تواضع نمی کنه، در مقابل ولی خدا خضوع نمی کنه، همه مراعات هایی که می کنه مراعات هاییست که باطنش صفات رذیل است، ولی اینکه ظاهرش ظاهر خوب و آراسته ای داشته باشه. حالا یه موارد استثنایی هم پیدا میشه، هم موارد استثنا رو کنن، غالبا اینجوریست. آدمی که پشت به خدا کرده رو به دنیا داره میره، همه مراعاتاش مراعات های مادیست، وقتی باطن قلبش میشکافی میبینی خضوع در مقابل خدای متعال نیست. ریشه همه اینا برمیگرده به او، اینا میوه های اون درخت ناپاک در قلب او هستن، میوه ناپاک که پاک نمیشه. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، زمین ناپاک میوهش هم ناپاکه. نکته سوم این که باید مورد توجه قرار بگیره، این صفبندی که ما میگیم عمدتا فعلا یک صفبندی اجتماعی است. مقصودمون نیست که ما بیاییم رو آحاد اشخاص دست بگذاریم و آحاد اشخاص رو فعلا مرزبندی کنیم. میگیم جوامع سه دسته، حرکت‌های اجتماعی که در جامعه بشری هست سه دسته هست. این مرزبندی مرزبندی اجتماعی است، ناظر به یک افرادی که ممکن است در درون یک جامعه‌ای باشن، ناظر به اون افراد و آحاد نیستیم. ممکنه یک انسانی به حسب ظاهر در جغرافیای کفار زندگی بکنه، ولی این جزء موحدین درجه یک باشه، این جزء جامعه انبیاس، جزء جامعه متقینه، جامعه متقین که با مرزهای جغرافیایی امروزی تعریف نمیشه. که ممکنه یک کسی در جامعه مؤمنین باشه، در واقع جزء جامعه کفار باشه. بنابراین تو مرزبندی ها مقصود ما این جغرافیای سیاسی یا طبیعی نیست، جغرافیای سیاسی امروز، بلکه این مرزبندی ها بر مدار همون مرزبندی فرهنگی است. بنابراین ممکنه واقعا در متن جامعه های کفر یک انسان های موحدی وجود داشته باشن، واقعا مؤمن کاملا، اولا مثل مؤمن آل فرعون در کاخ فرعون هم اگر باشه، در جمع اونا هم که باشه از امت حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام است. این هم یک نکته. و بنابراین ببینید ممکنه بسیاری مؤمن باشن، در بلاد کفر هم زندگی بکنن، و حتی ممکنه بسیارشون هم هنوز به مرز هدایت به اسلام نرسیده باشن. در کلان دارم عرض میکنم، هنوز به مرز هدایت به ولایت حق نرسیدند، ولی راه برشون بازه. اهل عناد نیستند، اهل هدایتند. ممکنه حجت ها برشون تمام نشده باشه، منتها این رو باید در جای خودش به طور دقیق بحث کرد که این استضعاف حد و مرزش چیست. اینجوری نیست که یه حد و مرز خیلی وسیعی داشته باشه. حجت ها به حجت خدا تمام میشه، اونم حجتی است که بر همه عالم میتابه و بر باطن همه انسان ها مشرفه و حجت ها تمام میشه. ولی ممکنه واقعا یک انسان های هنوز به مرز اتمام حجت نرسیده باشن و این هم جزء به اصطلاح آثار سو و پیامدهای دستگاه باطله که نگذاشتن حقیقت نشر و بسط پیدا بکنه و جلوی بلوغ ایمان رو گرفتن. حتی مؤمنین هم به مراتبی از ایمان نمیرسن، محرومن مگر در عصر ظهور که دستگاه باطل بساطش برچیده میشه. بنابراین ممکنه عده‌ای واقعا از اهل ادیان دیگه اهل نجات باشند. ما بحثمون راجع به اشخاص و آحاد نیست، راجع به مرزبندی هاییست که بین حق و باطل در دستبندی کلان درست میکنیم. بگیم در دستبندی کلان خدای متعال هدایت حقی فرستاده، این هدایت حق همون ولایت نبی اکرم و امیر المؤمنین و ائمه هدات معصوم این 14 نور هست صلوات الله علیه مجمعین، که از طریق انبیا و اولیا ابلاغ شده، از طریق اوصیایشون ابلاغ شده. کسی که این هدایت رو پذیرفته منعم علیه، درگیر شده، مغضوب، شک کرده و حیرت پیدا کرده و دنبال روی نکرده و بیتفاوت بود، این آدم ضاله. این مرزبندیست. اما این که رو آحاد دست بذاریم، این معنیش نیست که ما راجع به افراد داریم قضاوت میکنیم. حساب افراد و حساب دیگریست. واقعا ممکنه یک سلسله افرادی باشن که به حسب ظاهر هم هنوز به اسلام نرسیدن، برای راه برشون بازه، اهل نجات هم هستن، اهل سعادت هم هستن، ولی معیار کلیش اینه، سعادت در این هست. ما از معیار کلی که نمیتونیم دست برداریم، بگیم آقا چون خیلی بت پرستن پس معیار نجات بت پرستی نیست. بعضی همینو گفتن، معنی توحید رو عوض کردن چون خیلی بت پرستن. آقا اونی هم که گاو میپرسته خدا میپرسته، این چه حرفی آخه؟ این حرف شد؟ آدم برای اینکه همه چیز درست کنه بیاد معنی توحید رو اونقدر عوض کنه، بگه اونایی هم که گوساله سامری رو میپرستیدن اونا هم خدا رو میپرستن. موسای کلیم اخذ برأسه یجره الی، بهش گفت چه کار داشتی اینا داشتن خدا رو میپرستیدن؟ برادرش رو توبیخ کرد. میشه این حرف رو بزنی؟ این حرف زدنی نیست که. پس بنابراین ببینید ما که نمیتونیم معیار حق و ازش رفعیت بکنیم، حق و انقدر نسبی کنیم که همه بشن حق، این قطعا غلطه. این اون چیزیست که دنیای غرب قرنهاست بعد از رنسانس روش سرمایه گذاری کرد، اینو تبدیل به فرهنگ کرد. های مادی اونا ارزش های مطلق قائلن، میگه ارزش های امریکایی ارزش های جهانی است، همه باید خضوع کنن در مقابلش. خضوع هم نکنن، این ارزشی است که اخلاقی است که ما به زور سلاح های غیر متعارف این ارزش رو جهانی بکنیم و موانع رو برداریم. همونایی که این حرفا رو میزنن، فیلسوفانشون این مسائل رو تولید کردن و ما تبعیت میکنیم، خودشون در عمل اینجوری نیستن. هیچ کسی حق و نسبی مطلق نمیدونه، معیارش رو عوض میکنه، آخرش نه معیارش رو برمیگردونه به خودش. همین آدمی که میگه حق نسبی است، بگه این حرفی که تو میزنی درسته، میگه اینی که من میگم دیگه درسته، یعنی حق مطلقی است، منتها معیارش فهم منه، نه انبیا، نه امیرالمومنین. ما اینو نمیگیم، میگیم حق مطلق معیارش توحیده، معیارش اون ولایت حقی است، هدایتی است، نوری است، کتابی است که خدا نازل کرده. اینو دیگه نمیشه نسبی کنید. بله، اونایی که دنبال این مسیر حرکت میکنن، عرض کردیم تو خود تقوا طیفی است، درجاتی است. همه متقین اهل نجاتن، منتها با درجاتشون. پس بنابراین معیار معیاری است، نمیشه بهش دست بزنی. ولی این معراش نیست که ما داریم راجع به آحاد قضاوت میکنیم، صفبندی کلان اجتماعی است. نکته آخرم اشاره بکنم که این مرزبندی که ما میکنیم، مرزبندی معناش این نیست که صفر و یکیست باز، نه اینم نمیخوایم بگیم. تو همین مرزبندی عده‌ای هستن که
به اهل ایمان نزدیکند و ما باید تو صف‌بندی های اجتماعیمون به این توجه داشته باشیم. ان اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود و ان اقربهم مودتن، حالا آیه رو غلط نخونم، الذین قالوا انا نصارا ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا. پیداست یه عده‌ای به مرز خشوع و ایمان و تواضع نزدیکن، ود با اهل ایمان دارند. ایمان عرض کردیم یعنی پذیرش ولایت حق، مؤمن یعنی شیعه، این مسلمات قرآنه و روایات. این طایفه اقربهم مودتن هستن، اون طایفه اشد الناس هستن بر مؤمنین. اینا اون چیزاییست که بعد تو مرزبندی ها و صفبندی های اجتماعی مورد توجه و دقت قرار بگیره. اینطور نیست که همه کسانی که هنوز به مسیر ایمان نرسیدن یک درجه از زلال رو دارن، اینجوری نیست. اونا اقربهم مودتن هستن. لذا در بسیاری از روایات دیدید می فرماید مسیح جزو زالینن، مسیحی ها نصارا جزو مغزوبین نیستن، و عکس در بعضی از روایات یهود رو جزو مغزوبین معرفی میکنه، اگرچه در بعضی از روایات هم بین در یهود هم تفصیل داده شده، ولی پیداست جهتگیری کلی اونا همینه، یعنی اونا درگیرن. لذا شما قرآن رو هم ببینید از همون اول وقتی جریان نفاق و کفر و ایمان شروع میشه، بعد دیگه تو سوره بقره همه درگیری ها با قوم یهوده. پیداست اینا کسانی هستن که از اول درگیر بودن و بسیاری از فسادهای عظیم در عالم و قتل اولیا و انبیا و حتی قتل معصومین ما به اونا نسبت داده شده. لتفسدن فی الارض مرتین، قتل امیر المؤمنین و سید الشهدا علیه السلام، کما اینکه قتل انبیا. بنابراین اینطور نیست که در جبهه غیر مؤمنین یک رنگ باشن، همه یکسان باشن. درجات این طیف بندی ها و یک سلسله امور دیگری که مجموعه این امور باید مورد توجه قرار بگیره در این مرزبندی و صف بندی.